بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی اللهم و سلم و بارک علی رسول الله سید الانبیاء و خاتم المرسلین محمد و آله طیبین الطاهرین. بحثی که به عنوان یکی از اقسام عناوین احادیثی که در بخاری مطرح هست و در بین ائمه اهل حدیث وجود داره، بحث در زیادات و ثقات و یا ادراج در حدیثه. در ادراجات گفته شد که ائمه اهل حدیثی که مبنای کار آنها بر نقل به معنا بوده در کتابهای اینها و احادیث این افراد، ادراج در حدیث وجود داره و به نحو فراوانی پیدا میشه و از کتابهایی که در این زمینه ذکر کردند همین صحیح بخاری هست که در دسترس همگان وجود داره. در بحث از ادراج اونقدری که بیان کردند در کلمات ائمه و منقدین حدیث حکم ادراج هست که این کلمات رو میخوانیم، بعد ببینیم که ظهور این ادراجات در کتابهای حدیثی به چه شکل بوده، آیا به قصد تبصره بوده، تفسیر بوده، یا احکام علاهده‌ای را بر متن حدیث اضافه کردن. اگر به عنوان قید تفسیری باشه برای بیان مشکلات لغات، گفتیم در اونجا مانعی نداره که اگر یک فقیهی، یک محدثی یا حتی یک مستنسخی در حین استنساخ کتاب یک لغت صعبی را در کتاب ببینه، بیاد و این لغت سخت را، صعب را، مشکل در لغت را حل بکنه. این اندازه جایزه و جواز داره و مواردی که در این جهت بیان شده باز کم نیست، هم در کتابهای شیعه و هم در کتابهای اهل سنت. منتها بحث بر این است که احکام علاهدهی وضع شده باشه، اضافه شده باشه به عنوان زیاده، به عنوان ادراج، در اونجا بحث هست. یا نکته دوم که وقتی که این زیاده را بیان کرده به عنوان هر جهتی که باشه قید تفسیری را حذف کرده باشه، باز اگر با عدات تفسیری نقل شده باشه اشکالی نداره، مثلا با او، اعنی، یعنی بیان شده باشه مشکل نداره، مشخص میشه که این تیکه از کلام، کلام متن روایت نبوده، اونجا هم قابل بحث هست. حالا حکمشو میخونیم. قال ابن صلاح، ابن صلاح از قدماء اهل فن در بحث از علوم حدیث هست که مقدمه ابن صلاح در نزد کسانی که تخصص در فن مصطلحات هستند مشهوره. ابن صلاح گفته وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَعَمُّدُ شَيْءٍ مِنَ الْإِدْرَاجِ وَقَالَ السُّيُوتِي الادراج به اقسامهی حرامون به اجماع اهل الحدیث و الفقه. سیوطی گفته ادراج به تمامی اقسامش حرامه، چون نوعی خدعه است، نوعی تمویه است برای اقفال. و قال السمعانی من تعمد الادراج فهو ساقط العداله، کسی که تعمد به ادراج داشته باشد این از نظر عدالت ساقطه. و ممن یحرف الکلم عن مواضعه و هو ملحق بالکذابین، اگر کسی ادراج در حدیث بکنه این در حقیقت مصداق اون آیه شریفه است که می‌فرماید که کلمات را تحریف می‌کنند، یحرفون الکلم عن مواضعه و هو ملحق بالکذابین، اگر کسی ادراج در حدیث بکنه این در حقیقت جزء دروغگویانه که در متن حدیث نبوده، اون وقت آمده یک چیزی را اضافه کرده و از متن اون حدیث خاص نبوی که متفق علیه بین فریقین هست که رحم الله و خدا رحمت کند کسی را که رحم الله امرأ سمع مقالتی فحفظها فأوعاها کما سمعها، که از اون حدیث تخلف کرده. وقتی که اونجا گفته باشه رحم الله امرأ سمع مقالتی، در حقیقت اگر وصف داشته باشه مفهوم، اینجا باید لعنت جای رحمت قرار بگیره، که کسی که کلمه ای را اضافه بکنه بر یک حدیث این لا رحمه الله. اونجا گفت رحمه الله امرأن سمع مقالتی، اینجا برخلافش باید بگیم. اگر کسی یک کلمه ای بر متن حدیث اضافه بکنه این مشمول غضب پروردگار و رسول هست. و فی مباحث علوم الحدیث و اما ما کان من الراوی من عمد فانه حرام کله الا اختلاف انواعه به اتفاق اهل الحدیث والفقه والاصول لما يتضمن من التلبيس والتدليس ومن عذف القول الى غير قائله. این مواردی رو ما آوردیم در احکام در حکم الادراج فی الحدیث، مواردی است از کتابهایی که به عنوان علوم حدیث مقدمه ابن سلا، تدریب الراوی، اجتهاد فی علوم الحدیث، هر کدوم از این کتابها در دستتون باشه، مباحث فی علوم الحدیث، الاجتهاد فی علوم الحدیث و مباحث فی علوم الحدیث از قطان، مباحثی رو در ادراج بحث کردن که گفتیم که کتابهایی که در این رابطه نوشته شده، اولین کتاب از خطیب بغدادی بود الفصل للوصل المدرج فی النقل، و دومین کتاب از ابن حجر بود تقریب المنهج به ترتیب المدرج، که این هم کتاب ابن حجر بود، و سیوطی هم همین دو کتاب را زیاده و نقیصه هایی برشون کرده به عنوان سیوطی هم چاپ شده. حالا این اندازه به عنوان حکم ادراج در حدیث مشخصه در کتب مصطلح، که اون چه که به عنوان ادراج در حدیث آمده با اون تفصیلی که بیان کردیم و گفته شد که قدر متیقن از حرامش، موردی است که یک کلمه به حدیث اضافه بشه که این یک کلمه از حدیث موجباتی را از باب اغوا، از باب تحریف، از باب گمراه کردن اشخاص در فهم معانی حدیث ایجاد بکنه، که مواردی رو در حدیث در جلسه قبل بیان کردیم، مواردی هم امروز میخونیم، ببینید که چطور هست. کتاب توحید رقم 7513 از کتاب صحیح بخاری در کتاب توحید، آخرین کتاب بخاری در جلد هشتمش به ترقیم و به تعدد کتاب‌های هشت جلدی، کتاب توحید در جلد هشتم آخرین جلد از کتاب 7513. این روایت رو می‌خونیم که این روایت جزء مکررات بخاری، یعنی در 7-8 مورد همین روایت تکرار شده و کلماتی به عنوان زیاده و نقیصه در این روایت آمده. هفت هزار و پونصد و سیزده. حدثنا عثمان بن ابی شیبه حدثنا جریر ان منصور، باز این نسخه صحیح بخاری هم نسخه مشهوری است که در دست ما هست و امروز هم متوفر هست، نسخه اون در دسترس هست، از صدقی جمیل العطار که مرقم هست و ملون و در بازار هم فراوان دیده میشه. روایت از عثمان بن ابی شیبه است. جریر عن منصور عن ابراهیم عن عبیده عن عبدالله که این ابن مسعوده، قال جاء هبر من اليهود الى النبي، یک یهودی از علماء یهود آمد پیش پیغمبر و این چنین عرض داشت: انه اذا كان يوم القيامه، وقتی که روز قیام، یهودی گفته وقتی روز قیامت میشه، جعل الله السماوات على اصبعین، روز قیامت خدا آسمانها را بر یک انگشتش قرار میده، والارضین على اصبعین، زمینها را هم قرار میده بر یک انگشت، والماء والثرى على اصبعین، آبها را هم، خاک و زمین را هم بر یک انگشت، و الخلائق على اصبعین، مخلوقات خودش هم بر یک انگشت، ثم یهزهن، اینها را تکان میده، سر انگشتاش میچرخونه، ثم یقول انا الملک انا الملک، فلقد رأيت النبي يضحك حتى بدت نواجذه، میگه من دیدم که پیغمبر خندید تا جایی که دندانهای نواجذ حضرت پیدا شد، دندانهای کناری، نیش مثلا. این رو تعجباً و تصدیقاً لقولهی، تعجباً و تصدیقاً، حالا این شاهد مثال بر این تعجباً و تصدیقاً هست که حضرت در بیان تقریر این یهودی تأیید کرد کلمات او را در مسئله خلقت زمین و آسمان ها و اونها را بر انگشتانش قرار دادن. خب البته روایت از نظر سندی مشتمل است بر شیخ بخاری عثمان ابن ابی شیبه که اینا دو برادر بودن، یکی ابوبکر ابن ابی شیبه، یکی عثمان ابن ابی شیبه. اون برادر بزرگ که ابوبکر ابن ابی شیبه باشه، صاحب کتاب مصنف هست، المصنف لبن ابی شیبه که موجود الان در دسترس هست. این دومی برادر این کتاب خاصی نداره، ولی این دو هر دو از مکثرین در صحیح بخاری هستند. یعنی روایات زیادی از این دو نفر بخاری ذکر کرده که در اون مطلبی که یه وقت نمیدونم گفتیم یا نه، در مسئله تجسیم که روایات بخاری را مطرح میکنیم یا روایات کلن عقیده مجسمه در بین اهل حدیث که نظرشون راجع به تجسیم چیه، روایات ابن ابی شیبه اونجا مطرح میشه، یعنی عثمان ابن ابی شیبه. چون در نقل خطیب بغدادی آمده بود که متوکل عباسی بعد از اون که افرادی را انتخاب کرد و وضع لهم الجوائز، اونجا افرادی که انتخاب کرد یکی عثمان ابن ابی شیبه بود و یکی هم ابوبکر ابن ابی شیبه. لیجلسو فی مسجد رصافه فی مدینه منصور، یعنی بغداد، لیحدث الناس به احادیث تشبیه و رد معتزله و رد جهمیه. این نقل خطیب بغدادی هست که ذهبی هم در تاریخ الاسلام و در سیر آورده، در ترجمه عثمان آورده، عثمان ابن ابی شیبه آورده که اون متنی که املا شده متوکل عباسی بود، چون متوکل رو میدونید که رأس و نواسب بهش گفتن، یعنی از اون داغهای دو آتشه بین خلفا در نسب و در عداوت اهل بیت یکی متوکل عباسی هست که قبر سید الشهدا را که مشهور است شخم زدند و بذر کاشتند بر تربت و بر قبر سید الشهدا، یکی همین متوکل عباسی بود که این کار رو کرد، که جریاناتش مفصله و ما هم یه تیکه هایی در این کتاب آوردیم و در همه کتاب ها وجود داره. اگر کسی خواست به همون تاریخ الاسلام ذهبی مراجعه بکنه کافیه. در اونجا افرادی را که اشخص جماعتا من المحدثین، یکی از اونها این عثمان ابن ابی شیبه بود که احادیث تشبیه را در بین مردم منتشر بکنه، که میگن در پای منبر اینها 30,000 نفر در مسجد رصافه در مدینه منصور یعنی بغداد می نشست و احادیث اینها را گوش می کرد، که اینها منتشر کنن احادیثی که خدا جسم است و خدا قابل رؤیت هست از لسان این ائمه اهل حدیث بود. این روایت هم که الان خوندیم، این روایت هم از عثمان ابن ابی شیبه است، یعنی جزء همون احادیثی است که متوکل دستور داد که اینها در السنه و افواه مردم منتشر بشه و عقیده به تجسیم در بین مردم منتشر بشه. حالا بحث در این ادراج در حدیث هست که این تعجباً و تصدیقاً از کجا آمده؟ پیغمبر بیاد یک یهودی را در مسئله توحید هم تصدیقش بکنه، یعنی متنی که بیان میکنه این رو تصدیق کنه. کلماتی رو برای این جهت بیان کردن که بعضی از شراح گفتن این جزء متن حدیث نبوده، یعنی اینجور نیست که بیان یک کلمه ای رو بیان بکنن که در اونجا پیغمبر یک یهودی را تصدیق کرده باشه. ابن حجر، حالا ما چند کلمه از اینا رو بیان میکنیم، و فی روایت عثمان ابن ابی شیبه عن جریر المسعور، همین روایت عن منصور، همین روایت، فضحک رسول الله حتی بدت نواجزه تعجبا و تصدیقا له. ابن حجر در فتح الباری جلد 13 صفحه 340، اون نسخه هایی که در دست ما هست این است. گاهی این کتاب ها از باب تعدد طبع و در مکتبات متعدد از باب زیاده و نقیصه اختلاف دارن، هم در صفحاتشون، اگر کاغذ کاهی باشه، کاغذ آلمانی سفید باشه، کاغذ نازک باشه، مجلدات به هم میخوره، صفحات هم به هم میخوره. چاپی که ما داریم کتاب التوحید جلد 13 صفحه 340، قال ابن حجر قال القرطبی هذا كله قول اليهودی و هم يعتقدون بالتجسیم و ان الله شخص ذو جواره و اما من زاد و تصدیقا له فلیست بشیء فانها من قول الراوی و هی باطله. این تیکه راوی زیاد کرده، قول اون یهودی هم نیست، که این یک تیکه زیاده شده از قول راوی و هی باطله، باطل هست. لأن النبی لا یصدق المحال، پیغمبر محال رو که تصدیق نمی کنه. و هذه الاوصاف فی حق الله محالون، این صفات را ما برای خداوند متعال بیاریم انگشت برای او فرض کنیم، انگشت داشته، اونم انگشت‌های متعدد، این یک امر محالی است. و قد یضاف الی المصیبه و روایته تصدیقا له. حالا این موارد رو در این جهت آمده، مواردی رو هم در این جهت، حالا ما یک بحثی داریم، حالا که کتاب توحید بیان شد، بحثی در روایات بخاری وجود داره که آیا بخاری جزء مجسمه است، روایات تجسیم رو بیان میکنه و نظریه اهل سنت در مسئله تجسیم چیه. خود این بحث طولانی است، بحث در توحید و اثبات و صفات در حقیقت الان جزء مهمترین مباحث مطرح شده در بین انظار و آراء علماء اسلامی، شیعه و سنی، که شعب مختلف برای این بیان شده، بعضیا به وحدت وجود، بعضیا به غیر وحدت وجود، تکفیر این گروه اون گروه را، و در بین اهل سنت هم به انظار مختلف به عنوان تجسیم و مخالفین تجسیم، یکی از موارد مورد ابتلاء علما در مسئله تجسیم هست که این روایات رو چجور باید جمع آوری کرد. قدر متیقن این است که ما آیاتی در قرآن داریم، لیس کمثله شیء، مثل خدا هیچی نیست، لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار، این رو آیات دیگه جزء شاخصترین آیات در نفی تجسیم هست. و همونطوری که در روایاتی که آمده بود، در این قسمت اختلافات شدیدی وجود داره، رؤیت در دنیا، رؤیت در آخرت، رؤیت با درک، لا تدرکه الابصار، لا درک غیر از رؤیته. اینجا همش معانی دقیقی در کتابهای لغت بیان شده که خود درک چیه؟ درک غایت الشی، العلم بالشی، الفهم بالشی، همه اینا در معانی درک آمده. که این که میگه لا تدرک الابصار، یعنی لا یدرک غایته بالبصر، معناش اینه که چشم نمیتونه اون واقع مطالبی که مربوط به ذات پروردگار هست درک بکنه. چشم این موارد قابل رؤیت را میبینه، اما ذات متعال پروردگار که اون دور است از اوهام بشری، اون دیگه چشم ظاهری نمیتونه اونو درک بکنه. پس بنابراین این که میفرماید لا تدرک الابصار به معنای درک و غایت الشیء، یعنی نهایت و عمقش. این که درک هم گفته میشه، درک الاسفل، یعنی اون انتهای مراتب نازله دوزخ، اون غایت الشیء و منتهی الشیء که قابل وصول نیست لابد در مسئله که چشم لااقل نمیتونه ببینه، اون دائره ای که دیگه فهمش، درکش از باب فهم جزئیاتش از نظر بصر مفقوده، نمیتونه پیدا بکنه. حالا گاهی همین درک هم در معانی آمده به رؤیت تفسیر شده. لا تدرک الابصار یعنی چشم نمیتونه ببیندش، به معنای دقیق لغوی درک و شی، یعنی درک و غایت و شی، الوصول الى نهایت شی، اون میشه درک. اما از نظر بدوی و ظاهری و اولی وقتی میگیم درک، البته لابد خلاف ظاهره دیگه، رؤیت با درک دوتاست، رؤیت بالبصر با درک بالبصر دوتاست، یعنی اون خیلی دیگه عمیق باشه، یک چشم ملکوتی و برزخی داشته باشه که حجاب رو هم پاره بکنه. یا من نظر الى صدرت المنتها، کسی اگر چشم داشته باشه، اون چشمی که خداوند متعال بهش عنایت داشته باشه، اون میتونه تا صدرت المنتها را هم ببینه. اما در روایاتی که مربوط به رؤیت هست، در کتاب بخاری آمده که عایشه به آیه لا تدرک الابصار استدلال کرد و از این که ازش پرسیدن که آیا پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله خدا را دید، هل رأى النبی ربه، آیا پیغمبر خدا را دید، عایشه اونجا گفت که از این سؤال تو قد اقشعرت جلدی مما قلت، از این سؤالی که تو کردی پوست بدن من جمع شد. افما قرأت لا تدرکه الابصار، آیا نخوندید در قرآن که خدا قابل رؤیت، قابل درک نیست؟ حالا اینجا لابد چون سوال از رؤیته، در جواب آیه لا تدرک الابصار، اینجا عایشه درک را به معنای رؤیت گرفته، یعنی این البته خلاف ظاهر هست از نظر واقعی، درک از نظر اهل لغت غیر از رؤیت بالبصر هست. مواردی از این قبیل هست. و همچنین با وجود این دوتا روایتی که از عایشه آمده در مسئله رؤیت، سؤال از رؤیت و استناد به آیه، به روایاتی که او بیان میکنه و روایاتی که به عنوان روایات النزول و روایات القتیت که در بخاری آمده، انشاءالله در جلسه بعد بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین.